جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس مجلس شورای اسلامی از کنار گذاشته شدن بیانیه تهران در صورت تصویب تحریم های جدید علیه ایران خبر داد. در پی انفجار یک مین در افغانستان 5 غیر نظامی کشته شدند. در هجوم نیروهای بسیج به تجمع اعتراضی دانشگاه آزاد شماری از دانشجویان زخمی و بازداشت شدند. روز بخیر، ساعت 2 بعد از ظهر در تهران، 11:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فهیم خضرحیدری در استودیوی خبر رادیو فردا همراه شما هستم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید در صورت تصویب دور جدید تحریم ها علیه ایران، بیانیه تهران کنار گذاشته خواهد شد. آقای لاریجانی روز یک شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به انتقاد از ادامه تلاش کشورهای غربی برای تشدید تحریم ها علیه ایران پرداخت.
مجلس شورای اسلامی صراحتاً اعلام می‌کند همان گونه که در بیانیه مجلس منعکس شد، دولت ایران صرفاً در میانجیگری ترکیه و برزیل می‌تواند در قالب تحقق تمام مفاد بیانیه تهران گام بردارد و نه اقدام گزینشی. و پشتیبانی مجلس از بیانیه تهران منوط به رعایت همه شروط است. و چنانچه آمریکا چه در سطح شورای امنیت و چه در کنگره دست به ماجراجویی بزند، همه تلاش‌های کشورهای ترکیه و برزیل را مخدوش کرده و کلاً این مسیر به کنار خواهد رفت.
علی لاریجانی افسود در این حالت مجلس شورای اسلامی درباره نحوه همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیمات دیگری خواهد گرفت. توافقنامه تهران با واکنش‌های مختلف بین‌المللی روبرو شده است. امریکا اعلام کرده که این رویداد تأثیری بر تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نمی‌گذارد و روسیه و چین نیز به گفته منابع غربی با پیشنویس قطعنامه جدید در شورای امنیت موافقت کردند. در پی انفجار یک مین ضد تانک در افغانستان 5 غیر نظامی کشته شدند. این مین به دوره اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی سابق تعلق داشته است. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد انفجار روز شنبه در یکی از مناطق ایالت کاپیسا در شمال شرق افغانستان هنگامی رخ داد که چند کشاورز بر روی زمین خود مشغول کار بودند. تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز با هجوم نیروهای بسیج و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و شماری از دانشجویان زخمی و بازداشت شدند. بنابر گزارش ها، پس از پایان کلاس های صبح روز شنبه، تجمع اعتراضی دانشجویان برگزار شد. در این تجمع شرکت کنندگان شعارهای علیه دیکتاتوری سر دادند و خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در اینجا مجله هفتگی دیدگاه ها را می شنویم، کاری از همکار ما آقای مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. ایران، ترکیه و برزیل و شعار تعامل هسته ای به جای تقابل هسته ای، این خلاصه رویدادی بود که روز دوشنبه توجه رسانه‌های جهان را به خود جلب کرد. توافق مشروط ایران با دو عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل، ترکیه و برزیل، برای انتقال 1200 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده به غلظت 3.5% ایران به ترکیه در برابر تحویل گرفتن 120 کیلوگرم سوخت هسته‌ای 20% برای راکتور امیرآباد و کاربرد در زمینه پزشکی در ایران. به گفته ایران، مشروط به اینکه ایران در مذاکره با گروه وین یعنی آمریکا، فرانسه و روسیه و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر جزئیات نحوه تولید سوخت به توافقی قطعی برسند و البته در صورت عدم تصویب چهارمین قطعنامه تحریم علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل، رویدادی که به گفته آگاهان سیاسی تحولی در موضع رسمی ایران است، از آن رو که تهران تاکنون پافشاری میکرد که مبادله سوخت باید حتما در داخل ایران انجام گیرد. اما این سمتگیری واشنگتن را که میگوید تهران زیر پوشش برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای در تلاش برای تولید سلاح اتمی است راضی نکرد، زیرا به گفته مسئولان آمریکایی حتی با توافق ایران، ترکیه، برزیل غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران که می‌تواند برای تولید سلاح اتمی هم به کار گرفته شود، به جای خود باقی است. برخی از آگاهان سیاسی می‌گویند ایران با تغییر موضع خود اصطلاحاً توپ را در زمین حریف انداخته تا شاید بتواند با این اقدام جلوی صدور چهارمین قطعنامه تحریم علیه ایران را بگیرد. برخی دیگر از صاحب نظران هم برانند که اقدام ایران نشان دهنده کاری بودن افزایش فشارهای بین‌المللی بر تهران است، به ویژه که روسیه و چین به رغم تاکید بر دیپلماسی برای بار چهارم سرانجام در کنار آمریکا، فرانسه و بریتانیا سه عضو دیگر شورای امنیت قرار گرفتند. به این ترتیب وزیر خارجه آمریکا پیشنویس قطعنامه چهارم را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد، با این توضیح که بدون تشدید تحریم و افزایش فشار بر روی جمهوری اسلامی ایران، تهران جدن وارد مذاکره نخواهد شد. در نتیجه آگاهان سیاسی هنوز میگویند عدم اعتماد میان تهران و واشنگتن اصطلاحاً بیدی نیست که با بادی چون ابتکار ایران، ترکیه و برزیل بلرزد. اما همین آگاهان سیاسی گاه درباره علت این عدم اعتماد متقابل نظرهای متفاوت و گاه متضاد دارند. برنامه این هفته دیدگاه‌ها نمونه ای از اختلاف نظر صاحب نظران سیاسی ایران را درباره علت لاینحل ماندن پرونده هسته‌ای ایران و راه‌های حل این مسئله باستاب می‌دهد که گاه به مشاجره هم می‌انجامد. میهمانان برنامه این هفته دیدگاه‌ها عبارتند از منصور فرهنگ، اولین سفیر ایران در سازمان ملل متحد پس از انقلاب بهمن 1357 و استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. هوشنگ امیراحمدی، مدیر مرکز خاورمیانه شناسی دانشگاه رادگرز آمریکا در نیوجرسی و بنیانگذار شورای ایرانی آمریکایی، نهادی که برای بهبود مناسبات تهران و واشنگتن تلاش می‌کند، و رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در نزدیکی واشنگتن و تحلیلگر سیاسی. آقای فرهنگ، با شما شروع میکنیم. سمتگیری مشترک ایران و ترکیه و برزیل درباره فرستادن مقداری از اورانیوم غنی شده ایران به ترکیه و مبادله سوخت اتمی تا چقدر میتونه اختلاف نظر بر سر برنامه هسته‌ای ایران رو کاهش بده؟
بستگی به نیت ایران داره. اگر ایران این نیت رو داره که واقعا با آمریکا به طور مشخص و بعدم با اروپا وارد مذاکره‌ای بشه که بتونن به راه حلی برسن که برای طرفین قابل تحمل باشه، یعنی ایران نیت انعطاف نشون دادن داشته باشه، این میتونست وسیله باشه که با به صدا این بیانیه سیاسی که بیشتر بیانیه بود تا توافقنامه، خصوصا با کشورهایی که امروز در دنیا پرستیژی دارند، از جهت گرفتاری‌های داخلی یا منطقه‌ای قدمی در جهت گفت و شنود اصلی با کسانی که مجادله با ایران رو دارن برداره. اگر نیت ایران این بوده، این اقدام میتونه مثبت باشه. ولی اگر نیت ایران این بوده که با انجام این کار جلوی قطعنامه جدیدی رو در شورای امنیت بگیره و یا سعی بکنه که چین و روسیه رو از رأی دادن به این قطعنامه متقاعد بکنه، هیچ تأثیری نداره و حتی اگر در قطعنامه آینده شورای امنیت تغییری در تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نباشه یا مثل گذشته باقی بمونه، ولی همین که پرونده ایران در شورای امنیت باقی میمونه به ضرر ایران و ادامه این تقابل.
آقای امیراحمدی، بعد از این سندی که آقای فرهنگ گفتن که بیانیه مشترک ایران و ترکیه و برزیل هست و نه یه توافقنامه، آمریکا پیشنویس چهارمین قطعنامه تحریم ایران رو به سازمان ملل ارائه کرد به عنوان مکمل دیپلماسی. وقتی ارائه صحبت شد ازش، وزیر خارجه ترکیه بعد از اون بیانیه گفتش که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در زمان کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن ترکیه رو تشویق کرده بود که با ایران به نتیجه برسه. البته مسئولان آمریکایی گفتن ارتباط مستقیمی در زمان اون کنفرانس بین آقای اوباما و نمایندگان ترکیه برقرار نشد. از مجموع اینها چه برداشتی رو میشه کرد درباره اینکه نظر واشنگتن درباره این بیانیه مشترک چیه؟
خب من هفته پیش ایران بودم. من الان 4 بار ایران رفتم. به سر این جریان من خیلی بانوان کسی دارم حرف میزنم که واقعا درگیر این مسئله هستم. من اعتقاد دارم نیت ایران در رابطه با رسیدن به راه حلی با آمریکا سر مسئله غنی‌سازی خوبه. برزیل و ترکیه را هم وارد میدون نکرده که بخواد سر اونها کلا بذاره، برای اینکه برای ایران، برزیل و ترکیه بسیار بسیار مهم شده. هستن. بنابراین میخوام به آقای فرهنگ اینو اطمینان بدم که اینا الان نیتشون از این که به نتیجه برسن با امریکا به سر این مسئله غنی سازی خوبه. البته خوبی همیشه نسبیه، بستگی به این داره که این طرف چجوری برخورد بکنه.
طرف آمریکایی هم همین نظر رو داره که ایران حسن نیت داره.
به نظر من اصل عملی که امریکا به این جریان توافق نشون داد، من مطمئن نیستم که امریکا هم یه نیت خوبی داره. ببین من فکر میکنم برخورد امریکا به این جریان دوگانه است. مثلا کاخ سفید یک برخورد خیلی مثبتی داشت، در حالی که وزارت امور خارجه به خانم کلینتون اصل عمل بسیار بسیار منفی نشون داد. این خود نشون میده که بین مثلا آقای اوباما و خانم هیلری کلینتون سر ایران هیچ توافقی وجود نداره. یکیش خیلی سخت و سفتیه، به طرف دیگه میخواد یه ذره با نرمش پیش بره. مشکل دوم مطرح کردن دلیلش هم اینه که آقای احمدی نژاد در این چند وقت گذشته هر کی بیشتر سعی کرده از اوباما تعریف کنه و بگه ما به هر حال تنها امید تو هستیم و میخوایم تو رو موفق کنیم، به در مقابل خیلی شدید سعی کرده هیلری کلینتون رو بکوبه و در واقع هیلری به یک شکلی مسئله شخصی پیدا کرده با آقای احمدی نژاد، جریان شخصی شده. نمیدونم، شاید هم به قول آقای فرهنگ خانم کلینتون صادقانه به قصد جمهوری اسلامی شک داره. برخوردی رو که با اوباما میکنن برخورد آدمیه که ازش دلخورن، ولی برخوردی که با خانم کلینتون میکنن برخورد آدمیه که ازش متنفرن.
آقای نفیسی، شما نظرتون رو در مورد این مسئله وضعیت این بیانیه و موضع آمریکا بگین.
ایران که تخصص در سوختن فرصت‌ها داره، در یک موقعیتی که اوباما واقعا احتیاج داشت به این جریان مبادله سوخت تن نداد و با رفتار بسیار عجیب و خارج از دور دیپلماتیک از یک طرف قول داد، از یک طرف زد زیرش، و اون زمان البته بسیار مهم بود برای اوباما این جریان، و اوباما که بیشتر همش مصروف مسائل داخلی است برسه به مسائل داخلی، و این میتونست آغاز توافق‌های دیگه باشه که موضع ایران رو خارج بکنه از دردسرهای دولت آمریکا. ولی ایران بازی در آورد و سرانجام معلوم نیست به چه دلیلی باز الان دوباره یک قول دیگه داده که این هم توافقنامه نیست، این بیانیه است. از اون طرف دیگه دولت اوباما هم اونچنان احتیاج فوری فوتی به این همکاری ایران نداره، به خصوص که انتخابات ماه نوامبر نزدیک میشه. اینها نمیتونن الان دیگه هیچ نوع انعطافی نسبت به ایران نشون بدن، چون دولت اوباما و دموکرات ها تحت فشارن از طرف جمهوری خواهان، و اگر همچی توافق یا همچی حمایتی در هر سطحی بشه یا انعطافی نشون داده بشه، این مورد سوء استفاده وسیع جمهوری خواها و مسیحی های بنیادگرا قرار میگیره. بنابراین این انعطافی که ایران نشون لاغر روی کاغذ داده تاریخ مصرفش گذشته و لحاظ تغییر روش دولت آمریکا نقشی چندانی بازی نخواهد کرد.
آقای فرهنگ، با نظر آقای نفیسی موافق ترین یا با نظر آقای امیر احمدی؟
ببینید، ایران از سال 1985 تصمیم بر این داشته که کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای رو به دست بیاره. ایران کتمان میکنه که چنین قصدی داره، میگه ما فقط تولید سوخت رو، سیکل سوخت رو برای مصرف داخلی رو، راکتور داخلی میخوایم. دنیا یعنی حتی روسیه و چین به طور کلی بازیگران اصلی دنیا به ایران سوء زن دارن و میگن که نیت اصلی ایران دستیابی به سلاح هسته‌ای است. حالا این توانایی تبدیل به عمل میشه یا نه مسئله است برای آینده، که از این جهت سیاست جمهوری اسلامی با سیاست زمان شاه هیچ فرقی نمیکنه. اگر ایران میخواست که حداقل برای مدتی این خواست رو به تعویق بیندازه و با آمریکا به توافقی برسه که بتونن در جهت عادی سازی رابطه حرکت بکنن، همون زمانی که اوباما به ایران پیغام داد که بیاین با هم صحبت بکنیم، ایران میتونست یک گروهی رو انتخاب بکنه که اینها نمایندگان ما هستن و بیاین بشینیم راجع به مسائل مختلف مطالبات دو طرف وارد بحث. ایران این کار رو نکرد. امروز هم در ایران اگه به صحبت آقای جنتی گوش بدیم، این توافقنامه، این بیانیه سیاسی به خودی خودش نه ارزش حقوقی داره و نه تعهدی برای کسی ایجاد میکنه، و در ضمنی که در همین بیانیه گفتن که این بیانیه کوچکترین تغییری در تصمیم ایران به ادامه غنی‌سازی اورانیوم بدون هیچ نوع محدودیتی نمیده. بنابراین این سوء ظن آمریکا یا سوء ظن اروپا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بر مبنای این تضادها و ابهاماتی است که در موضع ایران وجود داره، فقط و فقط در یک مذاکره دو جانبه بین ایران از یک سو و اروپا و آمریکا و در درجه اول آمریکا از سوی دیگه، اینها قابل بررسی و حل و فصله. ولی من شخصا حداقل تا این زمان به هیچ وجه اعتقاد ندارم که ایران میخواد از تصمیم 20 ساله خودش برای پیگیری در جهت کسب توانایی برای سلاح هسته‌ای فعال باشه. شاید هم این موضع ایران در چارچوب معادلات قدرت ایران قابل دفاع باشه، اون سوالی است جدا. اگر اون قابل دفاعه، پس این کتمان دائمی ایران که اصلا چنین نیتی نداره و این خلاف شرع و تقیه کردن و که در نماز جمعه جنتی و شرکا گفتن، اینا دیگه به کلی بی‌معنی و کوچکترین اختلافی هم بین اوباما و هیلاری کلینتون وجود نداره. همیشه در سیاست خارجی آمریکا صداهای متنوعی از وزارت خارجه و تشکیلات کاخ سفید بیرون اومده. موضوع اینه که نخبگان سیاست خارجی آمریکا اکثریت قریب به اتفاقشون علاقمند به حل مسالمت جویانه مناقشه هسته‌ای ایرانند و این آمادگی رو دارن که به راه حلی برسن که برای طرفین قابل تحمل باشه. مثلا اجازه بدن که ایران غنی سازی اورانیوم رو در داخل کشور تا 3.5% ادامه بده، تحت نظارت آژانس بین‌المللی پروتکل الحاقی رو بپذیرن و اطمینان بدن در عمل که از 3.5% بالا نمیره. ایران این کار رو نکرده و تا این کار رو نکنه این سوءظن ادامه پیدا میکنه و ادامه پرونده ایران در دستور کار شورای امنیت فقط و فقط میتونه خطری برای امنیت و رفاه جامعه ایران باشه.
آقای امیر احمدی استدلال آقای فرهنگ شما رو قانع کرد که یه انطباقی وجود داره بین موضع‌گیری کاخ سفید و وزارت خارجه، موضع‌گیری آقای اوباما و خانم کلینتون.
اون چیزی که ما شنیدیم و اون چیزی که خوندیم با حرفی که آقای فرهنگ میزنه مغایرت داره. آقای فرهنگ میگه اصولا تفاوت صحبت و فکر همیشه بوده. خب قبول دارم، منم میخوام بگم که حالا همیشه بوده یا نبوده، واقعیت اینه که الان کاخ سفید مثلا این موافقتنامه رو به پیشرفت قلمداد کرد، در حالی که وزارت امور خارجه گفت اصلا این چیز بی موردیه و هیچ ربطی به اصل قضیه نداره، به طور کلی اینو بی اساس خوند. ببینید چند تا نکته بگم در مورد صحبتی که آقای نفیسی کرد. من یک نکته فقط دارم، این همیشه متاسفانه در 20 چند سالی که من توی رابطه ایران آمریکا فعال بودم همیشه یه مشکل بود، وقتی که ایران آماده بود آمریکا نبود و وقتی که آمریکا آماده بود ایران نبود. یعنی این عدم تطابق بین آمادگی دو طرف الان 20 چند سالی که وجود داره و دلیلش هم این فرهنگ فکری زوریه که در هر دو طرف هست. معمولا نیروهایی که به زور اعتقاد دارن وقتی که میبینن طرف مقابل ذره کوتاه میاد، این طرف بیشتر فشار میاره که امتیاز بیشتری بگیره. این متاسفانه وجود داشته. نکته دوم، احمدی‌نژاد در اکتبر وقتی که قرار شد معاوضه را انجام بده متاسفانه در یک وضعیت بسیار بسیار بدی بود. درست چند ماه بعد از انتخابات بود، خیابان‌های تهران شلوغ بود، حتی شخص آقای موسوی وقتی آقای احمدی‌نژاد با این معاوضه موافقت کرد، آقای موسوی اینو به صورت خیانت مطرح کرد، احمدی‌نژاد هم بلافاصله پس کشید. ولی اما الان اینجوری نیست. من تهران بودم هفته پیش، تهران الان حداقل به زورم که شده قدرت دست ایناست و اینا الان میتونن کارهایی رو که میخوان بکنن بکنن و احساس نمیکنن که تو خیابون مشکلی دارن یا حداقل فعلا مشکلی دارن. فکر میکنن میتونن قول بدن و میتونن حرف بزنن و میتونن عمل کنن. نکته بعدی که مهمه، طرحی که الان داره توی سازمان ملل میره خوب بخونید ببینید اصلا بحث سر فقط بمب سازی ایران نیست، بحث جلوگیری کردن از حتی خریدن تانک و کامیون و مسلسل و اسلحه معمولیه. ببینید غرب الان حداقل 1.5 قرنه که با ایران یک مشکل داره و اون مشکل یک فرض غلط به نظر من داره و اون مشکل اینه که یک ایران قوی یک ایران خطرناکه و باید ایران رو ضعیف نگه داشت. ببینید همین غرب به ایران راه آهن نداد، همین غرب به ایران ذوب‌آهن نداد، همین غرب الان غنی‌سازی نمیخواد ایران بکنه، همین غرب مصدق رو سرنگون کرد، همین غرب اوایل انقلاب خواست انقلاب رو سرنگون کنه. یعنی بذارید به واقعیت‌ها برسیم.
خب نتیجه بگیرین لطفا.
من طرفدار آمریکا نیستم، من نمیخوام کسی فکر کنه من ضد آمریکایی دارم حرف میزنم. من 23 سال از زندگی گذاشتم توی این رابطه رو درست کنم. جمهوری اسلامی 31 سال پیش که انقلاب نرم افزاری را انداخت، یواش یواش تا یک جریانی، حالا دلایل خیلی زیادی داره، دعواهای داخلی، جنگ عراق هست، تحریم‌های آمریکا هست و غیره و اینا، از یه پدیده نرم افزاری تبدیل به پدیده سخت افزاری شده. یعنی یه وقتی تو ایران بحث از آزادی و استقلال و نمیدونم مستعزف و اینا بود، الان بحث توپ و تانک و نمیدونم ساتلایت و موشک و ایناست.
آقای امیر احمدی لطفا نتیجه بگیرید که سردرگم نشه.
واقعیتیه تو ایران. متاسفانه غرب به این قدرت سازی ایران با شک نگاه میکنه. به این قدرت سازی دارم میگم، نه فقط بمب سازی. غرب باید الان به این نتیجه برسه که آیا ایران باید بالاخره چیکارش کنه؟ باید همیشه ضعیف بمونه یا این کشور یک کشور قدرتمند مثل همون زمانی که زمان نیکسون شد، ایران قوی، ایران خوبی شد، ولی فقط برای یک چند سالی امتحان کردن، نتیجه خوب گرفتن، ولی متاسفانه مثل که برگشتیم به خط اولش باز.
آقای نفیسی میگن که قضیه دو طرف داره، یعنی هم طرف ایرانی هست هم طرف آمریکایی. نظر شما چیه؟
این درسته. آمریکا
آمریکایی‌ها هم واقعا درست عمل نکردند، ولی درست هم عمل می‌کردند با توجه به ساخت قدرتی که در ایران وجود داره و با همه‌ای که از یک کشوری که خواستار نگاه کردن به مسائل حقوق بشر و لااقل حمایت فعلی از دموکراسی است، اینها به مزاق ایرانی‌ها نمی‌سازه و دولت‌های مورد نظرشون در همون چین و کره شمالی اون دولت‌ها هستن. بنابراین اگر آمریکا هم 100 قدم جلو می‌اومد، ایرانی‌ها 100 قدم عقب می‌رفتن. این رو من قبول ندارم که به اندازه هم اینها دچار به اصطلاح توهم و قدرتگیری و قدرت خواهی هستند و از این جور صحبت ها. و دوم که من متاسفم که مشاورین دولت ایران نظیر آقای دکتر امیر احمدی هستند که خب بالاخره اینها یک افراد تحصیل کرده هستند و میرن ایران و به اینها نظر میدن و ما میبینیم که همین نظرها در سیاست کلی ایران منعکس میشه که غرب خواهان ایران قوی نیست. برای چی خواهان غرب ایران قوی نباشه؟ خود آقای امیر احمدی اشاره کرد که وقتی که ایران متحد آمریکا بود، اینها این ایران رو تعیین کردن به عنوان قدرت اصلی خاورمیانه. همین غربی بود که اجازه داد به چین تبدیل بشه به قدرت درجه اول جهان. اصلا مگه همه امور جهان دست غربه؟ کلی مسائل دیگه وجود داره که در اینجا دینامیزم‌های داخلی این حکومت هاست و این نظر واقعا اشتباهه و من امیدوارم آقای امیر احمدی دفعه دیگه اینو نگه به احمدی نژاد امسالم، به خاطر اینکه ایران از روز اول چنگ و دندون نشون داده، گروگان گرفته و تا امروز که صحبت نابود کردن اسرائیل میکنه و خب طبیعتا اینها به مذاق آمریکایی ها خوش نمیاد، به مذاق غربی ها خوش نمیاد و یک کشور متوسطی که فقط اقتصادش بر اساس نفته که نمیتونه اینجور درگیر بشه با جهان. و دیگه اینکه گفته میشه که در این قطعنامه 4 مسئله توپ و تانک و اینها هم حتی به ایران گفتن که سرازیر نشه، البته این دنباله یک سری تحریم هایی است که در حد اقلی جریان داره. تحریم حد اکثر این خواهد بود که جلوی نفت فروشی ایران رو بگیرن. هدف این است که مسئله به جای باریک نکشه، وگرنه اگر که نگاه کنید به قطعنامه 4 اتفاقا این از همه قطعنامه ضعیف تره و بی ارزش تره، به خاطر اینکه نگاه کنید به 3 تا 4 تا موضوعی که نابش نگاه کردن از لحاظ دولت ایران بی ارزشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
بعد از تصویب قطعنامه 4، اولین رویداد شاخصی که میتونه نشون بده اختلاف نظر بر سر پرونده هسته‌ای به چه سویی میره چیه آقای فرهنگ؟
ببینید، کاملا با صحبت‌های آقای نفیسی موافقم از این نظر. سوال اساسی اینه که در این دنیای پر از رقابت ایران ما چیکار میکنه که رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران رو حفظ بکنه؟ آیا گروگانگیری توطئه آمریکا بود؟ آیا ادامه جنگ ایران و عراق بعد از اینکه نیروهای عراقی از این رفتن بیرون در ماه جون 82 توطئه آمریکا بود؟ من در اون 4-5 ماه اول جنگ ایران و عراق در مذاکرات شرکت داشتم و اولاف پالمه اولین کسی بود که اومد ایران، گفتش که تا زمانی که این دوتا دیوانه میخوان با هم بجنگن، دنیا به هر دوتایشون اسلحه میفروشه. 43 کشور به ایران و عراق اسلحه فروختن، 11 کشور به هر دو طرف اسلحه فروختن، از جمله هر 5 عضو دائمی شورای امنیت. اینها واقعیت. اونجایی که سوال اساسی مطرح اینه که چرا یک کشوری مثل ایران یا یک کشوری مثل عراق باید اسیر استبداد و تکساحتی باشه که بیفته توی این تله‌ها؟ امروزش هم همینه. آقای جنت در نماز جمعه میاد میگه که این اعلامیه‌ای که ما در ایران داریم یک تودهنی بود به آمریکا. دشمنیابی و دشمن تراشی تخصص نیروهای تکساحتی یک بعدی است، فاشیست، کمونیست، مذهبی، هیچ فرقی نمی‌کنه. از روز اولی که این رژیم جمهوری اسلامی سرکوب دائم در حال تصفیه بوده و همیشه هم این تصفیه در چارچوب متهم کردن افراد به همکاری با دشمن بوده. محور اصلی رژیم جمهوری اسلامیه و اگر بتونه بدون این زندگی بکنه دیگه جمهوری اسلامی نخواهد.
آقای امیر احمدی، منصفانه است که شما هم نظرتون رو بدین و بعد اون وقت نظر آقای نفیسه هم بپرسم که داریم به پایان وقت نزدیک میشیم.
ببین، اولا آقای نفیسی منو اشتباه شنیدن. من نگفتم که به آقای احمدی نژاد مشاوره میدم که امریکا غرب میخواد تو رو ضعیف کنه. من گفتم که غرب یه فرض غلطی در مورد ایران داره. اون فرض غلط اینه و گفتم فرض غلط که یه ایران قوی یک ایران خطرناکه. من تصادفاً با دولت ایران خیلی هم شفاف حتی تو جلسات تو نیویورک هم گفتم دولت ایران در پروسه قدرت سازیش دو تا اشتباه کرده. یکیش جوانای ایران رو توجیه نکرده در مورد این قدرت سازی. جای دومی که به نظر من به خطا رفته، امریکایی‌ها رو و غربی‌ها رو توجیه نکرده در رابطه با قدرت سازیش. شک و ظنی که غرب در رابطه با ایران داشت و تبدیل به یقین کرده. آقای نفیسی گوش نداد من چی گفتم. من مثال زدم، گفتم همین غرب به ایران کمک نکرد راه هم بسازه، رضا شاه رو حتی کمک نکرد، به محمد رضا شاه ذوب‌آهن نداد، از روس‌ها گرفتیم. ببین همین غرب الان روی غنی‌سازی مشکل داره. همین غرب صادق رو سرنگون کرد. تصادفاً گروگانگیری رو خیلی جالبه، گروگانگیری رو احمدی نژاد دادرسش نکردن، گروگانگیری رو اصلاح طلبها کردن که متاسفانه اکثرشون تو زندانن الان. اکثر اینا که بخشی از زندانا گروگانگیری کردن. بنابراین هیچ رفتی با آقای احمدی اینا نداره. نمیخوام از احمدی دفاع کنم. میخوام بگم که حقیقتو نباید قاطی کرد. واقعیت اینه که غرب ایران مشکوکه و به قدرتش مشکوکه. بحث تاریخیه. ایران هیچ وقت نتونسته با قدرت‌های بزرگ زندگی کنه. نه با رومیا، نه با یونانی‌ها، نه با اعراب، نه با عثمانی‌ها، نه با روسا، نه با انگلیسیا. ایران همیشه مسئله داشته. بعد از 22 سال به این نتیجه رسیدم که مشکل ایران و امریکا یک فرض غلطیه که امریکا در مورد ایران داره. این فرض غلط رو باید از کله امریکایی‌ها بیرون کرد. خوشبختانه زمان نیکسون این اتفاق افتاد برای یه مدتی، ولی بعد به هم ریخت همه چی. یعنی جمهوری اسلامی وقتی که اومد سر کار، آقای فرهنگ درست میگه، متاسفانه اینقدر مشکل ایجاد کرد این حکومت هم برای خودش و هم داخل و هم خارج که اصولا این درک رو بازم بیش از پیش توی غرب زنده کرد که یک ایران قوی یا ایران به هم ریخته خطرناکه. تصادفا من همیشه گفتم یک ایران ضعیفه که ایران خطرناکیه. علت اینکه جمهوری اسلامی این کارا رو در 30 سال کرده به خاطر اینکه ضعیف بوده. اگه جمهوری اسلامی ضعیف نبود اصلا عراق به ایران حمله نمی‌کرد. اگه عراق به ایران حمله نمی‌کرد عراق هم به کویت حمله نمی‌کرد. الان امریکا الان تو عراق نبود. یک ایران ضعیفه که این همه مشکل ایجاد کرده. متاسفانه آدمای دانشمند ما مثل آقای فرهنگ و اینا بیشتر رو این باید کار می‌کنن که نکردن که آقا چرا غرب این فرض در مورد ایران داره و چرا نمی‌ذاره این مشکل حل بشه.
خیلی خوب آقای امیر احمدی. آقای نفیسی، آقای امیر احمدی میگن که برای شما سوء تفاهم پیش اومده و بعضی از چیزایی رو که خود شما گفتین آقای امیر احمدی توی نیویورک حتی به آقای احمدی نژاد و تو جلسه‌های دولت ایران گفتن.
والا آقای امیر احمدی یه طرف میگه که من مشاور احمدی نژاد نیستم، یه دفعه میگه من در نیویورک همین حرفا رو بهش زدم. ما نفهمیدیم که بالاخره کدام اینا
این حرفا رو تو نیویورک.
دوم اینکه مهمترین سوء استفاده رو از تاریخ امثال آقای امیر احمدی میکنن که روم و یونان و فلان اینها رو قاطی یه مسئله میکنن که مربوط به آخر قرن 20 و اول قرن 21 و ایران یک کشور جهان سومیه که فقط بر اساس نفت زندگی میکنه و یک سری احتمالات بسیار زیادی در ذهن این آقایون. الان متوجه شدم که کیا اینها رو در ذهن اینا میکنن که آقا غرب با شما مخالفه، غرب با ایران قوی مشکل داره و شما فقط باید به تصوری که در غرب داره این رو تغییر بدید. یعنی مسئله این است که تصور غلطه و اگر این تصور حل بشه این کشورها با هم کنار میان. با کمال تاسف میگم که این 22 سالی که آقای امیر احمدی در راه ایران کار کردن چون با فرضیه غلط شروع کردن تا به حال به فهم ایشون از روابط این دو کشور کمک چندانی، با عرض معذرت البته، نمیخوام توهین کنم، خیلی عذر میخوام، ولی به نظر میرسه که کمک نکرده. به خاطر که روابط این دو کشور بر اساس قدرت و ایران بی خود با یک کشور درگیر شده که فقط بودجه ارتشش از تمام درآمد ناخالص ملی اون کشور بیشتره. نباید درگیر بشه. درگیرم شده و آخرام بهای این درگیر رو خواهد پرداخت.
خیلی خوب آقای
اگر ایران
نفیسی.
آب ببره
من مطمئن شدم که این اختلاف نظر توی این میز گرد حل نمیشه. پس ادامهش میدیم در زمانای دیگه‌ای و اگه موافق باشین.
اگر حرف آقای امیر احمدی در رابطه با اینکه آمریکا نمیخواد ایران قوی بشه درست باشه، بنابراین ژاپن، آلمان و کره جنوبی میباید امروز در فقر زندگی بکنن. برای اینکه آمریکا با دو تاشون جنگ کرد و اون یکی هم جنگ با شمال داشت.
در حالی که هیچ کدوم از کشورها اسرائیل رو ندارن. توی خاورمیانه زندگی می‌کنی
و شاهشون حکومت نمی‌کردن. احمدی نژاد نماینده جامعهشون نبود. این تأسف صحبت آقای احمدی نژاد هیچ ارتباطی با واقعیات دنیا نداره و متأسفانه آقای امیر احمدی هم منعکس کننده همون حرفایی که احمدی نژاد میاد در سازمان ملل متحد میزنه.
آقای فرهنگ گوش کنید، اینجا یه مقدار 2-1 شد، بعد بعد یه جای بحثو ببندیم دیگه.
نه ببینید اجازه بدید بنده این بحثو ببندم، برای که الان دو نفری دارم به من حمله میکنن. ببین قرار نبود این بخش شخصی بشه.
آقای استاندارد
سیسی، آقای فرهنگ، من دارم میگم امیر احمدی، من دارم نظر خودم رو میگم. شما چه
دین و دینشو شما نظر انسان‌های
آقای فرهنگ، من دارم یه بخش من دوست دارم دارید میکنید. من دارم میگم که یک تصور اینجوری در مورد این نظر منه. شما دارید از آلمان و کره جنوبی میگم، من دارم میگم خب ما توی خاورمیانه هستیم، چه ربطی به قضیه داره؟ ما اسرائیل رو جلو خودمون داریم، چه ربطی به قضیه داره؟ اصلا دنیا دنیای دیگه، تاریخ ایران فرق میکنه.
شما دارید میرید تو روم و یونان،
همه اینا رو میدونیم.
دارم میگم بیام برگردیم به بعد از جنگ دوم جهانی ببینیم چه کشورهایی
که اصلا شک نکن آقای فرهنگ، آقای نفیسی بحث شخصی نکنید.
هیچ بحث شخصی نداشتم، برخود
من نظر خودم
به عنوان مشاور مشاور دولت جمهوری اسلامی است. اگر
ببین اون نظر خودتون، من مشاور دولت نیستم آقای نصیری، شما دارید از خودتون حرف میزنید و دارید به مردم ایران دارید دروغ میگید. بنده کی گفتم مشاورم؟ کی گفته من مشاورم؟ کجا مشاورم؟ من چه پولی از اینا گرفتم مشاوره دادم؟ بنده یه آدم آکادمیکی ام که به همه همین حرفا زدم، 22 ساله دارم همین کارو میکنم.
آقای نصیری داره دروغ میگه، شما انتقاد میکنه
از موضوع وقتی که دروغگویی هست همینه.
خب وقت برنامه آقای امیر احمدی رو به پایانه و این بگو مگو به این صورت سر درازی داره که حتی اگر وقتم داشتیم تموم نمیشد. با سپاس از شما آقای هوشنگ امیراحمدی، آقای رسول نفیسی و آقای منصور فرهنگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
مجله هفتگی دیدگاه ها رو میشنیدید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. نیم ساعت دیگر با خبرهای تازه باز میگردیم، همچنان شنونده رادیو فردا باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از تو که حرف میزنم به یاد تو، هرچی میگم ترانه میشه، باغ بی برگی ما گل میکنه، دریایی از جوانه میشه، همه ی دریچه ها رو به سپیده، شعر آفتابی میخونن، بی هراس گزمه های شهر جادو، شب و مهتابی میخونن. ترانه میشه، باغ بی برگی ما گل میکنه، دریایی از جوانه میشه، کلمات گم شده توی کتابا دوباره معنا میگیرن، موجای غریب و دور از هم و تنها لهجه دریا میرن. ترانه میشه، باغ بی‌برگی ما گل میکنه، دریایی از جوان میشه، کلمات گم شده توی کتابا دوباره معنا میگیرن، موجای غریب و دور از هم و تنها لهجه دریا
خب، حتما تا حالا مجموعه جدید ترانه‌های برتر رادیو فردا رو که از اول اردیبهشت ماه پخش میشن شنیدین. کلی هم ایمیل و اسمس و تلفن داشتیم که نشون میده این آهنگا واقعا آهنگای برتر این ماه بودن. حالا اگه بخوایم آهنگایی رو که شما انتخاب کردید بر اساس تعداد امتیازها از آخر به اول بشماریم، باید بگیم که فعلا یعنی تا این لحظه وضعیت اینجوریه. رتبه دهم، آخه تو، با صدای سعید عرب. رتبه نهم، هیپنوتیزم، با صدای زانیار. رتبه هشتم، رقص رویا، با صدای آراد. رتبه هفتم، وقت پرواز از گروه 25 بند. رتبه ششم، آرش، دستا بالا. رتبه پنجم، دوباره، با صدای کامیار. رتبه چهارم، فریاد فریاد، با صدای امید. رتبه سوم، تنهایی از مهدی مقدم.
جواب تو سکوت بود از اینه که میسوزم، دلم میخواد ببینم دوستم داری هنوزم.
رتبه دوم، گوگوش، با ترانه بارون.
شب شیشه بارون زده آینه رویاست، پشت پس هر پنجره تصویر تو پیداست. از تو همه ی خانه من شهر تماشاست، همین
گوشه. و بالاخره رتبه اول ترانه های برتر اردیبهشت ماه تا این لحظه، ترانه ای از داریوش، دنیای این روزای من.
دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده.
با این حساب اگر ترانه مورد علاقتون هنوز اون پایینای جدوله، تا آخر اردیبهشت ماه وقت دارین تا با فرستادن یه اسمس، یه ایمیل یا حتی با یه پیام تلفنی به اون ترانه امتیاز بدین و بیارینش بالای جدول. ما هم اینجا منتظریم. یادتون باشه فقط تا آخر اردیبهشت ماه فرصت دارین.
باورم کن،
چشمای تو چه نجیبه، تو نگاه چه دلفریبه، اما حرفای قشنگه یه سرابه یه فریبه، یه سرابه یه فریبه.
چه کردی برای دل من؟ شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
شب و سیاهی بی کسی پشت سرم، نمیتونم که بمونم، باید از تو بگذرم. دارم از نفس میافتم تو هجوم سایه ها، کاشکی بشکنه دوبار بغض این گلایه ها، اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه، گم شدن تو این شب برهنه تقدیر منه. شب و سیاهی بی کسی پشت سرم، نمیتونم که بمونم، باید از تو بگذرم. دارم از نفس میافتم تو هجوم سایه ها، کاشکی بشکنه دوبار بغض این گلایه ها، اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه، گم شدن تو این شب برهنه تقدیر منه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به نظر شما رادیو فردا با رادیوهای دیگر چه تفاوتی دارد؟ و در اینجا پاسخهای شما.
رادیو فردا موضوعی که بر علیه ایران، جمهوری اسلامی ایران باشه رو بزرگ میکنه و موضوعی که به نفع جمهوری اسلامی ایران باشه رو نمیگه و خیلی هم دروغ.
من خسرو هستم از استان فارس. رادیو فردا چون نظرات مخالف و موافق و در کنار هم همه رو پخش میکنه، موسیقی داره، برنامه های متنوع داره، اخبار بروز و جدید و سریع پخش میکنه، تفاوتش نسبت به رادیو دیگه همینه.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Salte, si no estás bailando con ella, salte.
Griega,
ya te. Si no estás perreando con ella, salte.
Luli, medio millón de copias obligado.
Si no estás bailando con ella, salte.
El dúo de la historia, el más flojo.
Solo hacerle racata, racata. Si se me pega, voy a darle racata, racata. Esta noche quiero.
capullo. No mires el murmullo, coge lo que es tuyo. Tú, tú, tuyo.
Hacerle racata, racata. Si se me pega, voy a darle racata, racata. Esta noche quiero hacerle racata, racata. Si se me pega, voy a darle racata, racata.
Luli, para hay que trabajar de medio millón para arriba. Tú sabes, el dúo de la historia. Sobreviviente con Yandel, ellos lo saben. Más flow, dos. El que para venta, este disco no hay quien lo supere. Matando la liga, el alma secreta, sin miedo. Nelly, más flow, dos. W, el sobreviviente con Yandel, el dúo dinámico.
در رابطه با آهنگ های برتر رادیو فردا تماس گرفت.
ترانه مورد نظر من شماره
یک. خب بهترین ترانه های ما رادیو فردا.
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
واقعا ترانه قشنگه. نمی ترانه شماره 1 که الان میخونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7
رسید. خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
درخشش
خاطر امتیاز بدن به آهنگ یک امتیاز بدید. رادیو فقط رادیو فردا.
زندگی ادامه داره حتی وقتی تو نباشی. اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی. حتی وقتی واژه عشق با خیانت هم نفس شد. یا اگه تموم دنیا با سفرامون قفس شد. ازم قلبم و میلرزم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Shouldn't I be?